برنامه ای جز لطف حق بر بندگان اعطا شده.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید محمد حجازی. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا و دلی سرشار از ایمان راستین خلاصه ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل الله است.
تاخت و تاز لجام گسیخته کرونا در میدان بی‌اعتنایی مردم به شیوه نامه‌ها و اجرای نیمبند محدودیت‌ها. بررسی علت ناقص اجرا شدن محدودیت‌های کرونایی در گفتگو با دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا.
وخامت اوضاع کرونایی از فرانسه و ترکیه تا هند و برزیل. در هند بر روی هر تخت بیمارستانی دو بیمار کرونایی بستری می‌شوند.
و التهاب در آمریکا در آستانه صدور رأی دادگاه قتل جورج فلوید. پلیس و گارد ملی از بیم اعتراضات خیابانی به حال آماده باش در آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران، سلام. بعد از ظهر شما بخیر. طاعات و عبادات شما در یکی دیگر از روزهای ماه خدا مقبول درگاه احدیت. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رو تقدیم حضورتان میکنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت سردار پر افتخار سید محمد حجازی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف فراوان خبر در گذشت سردار پر افتخار سردار سید محمد حجازی رضوان الله علیه را دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیروی یکسره در خدمت اسلام و انقلاب خلاصه ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل الله است. او در مسئولیت‌های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده است. فقدان او حقا مایه تأسف و اندوه است. لازم می‌دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تسلا برای آنان از خداوند متعال مسئلت نمایم. رحمت و مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد، سید علی خامنه ای، 3 فروردین 1400.
رئیس جمهور هم در پیامی در گذشت سردار سرلشکر حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تسلیت گفت. در پیام آقای روحانی آمده: این فرمانده جانباز و متعهد تمام زندگی خود را با اخلاص در سنگرهای مختلف خدمتگزاری، وقف پاسداری و دفاع از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و خدمت به میهن اسلامی کرد و کارنامه پر افتخاری به یادگار گذاشت. رئیس مجلس نیز در پیام تسلیتی گفت سردار حجازی علاوه بر نقش آفرینی در پیروزی انقلاب، فرماندهی دوران دفاع مقدس و سازماندهی نیروهای بسیج، ستاره درخشان محور مقاومت بود. همچنین رئیس قوه قضاییه در پیام تسلیتی سردار سرلشکر حجازی را مجاهد بصیر، سردار ولایتمدار و از یادگاران دوران دفاع مقدس توصیف کرد. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیامی شهادت سردار حجازی را به فرمانده معظم کل قوا و ملت ایران تبریک و تسلیت گفت. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم با ارسال پیام‌های جداگانه درگذشت جانباز شهید سردار حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به مقام معظم رهبری تسلیت گفتند. همچنین سایر شخصیت‌های لشکری و کشوری نیز درگذشت سردار حجازی را به خانواده ایشان و ملت ایران تسلیت گفتند. مراسم تشییع پیکر سردار سرلشکر پاسدار شهید محمد حجازی که دیشب بر اثر عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی در زمان جنگ تحمیلی دعوت حق را لبیک گفت، امروز در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. همکارم محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
سردار سید محمد حسینزاده حجازی، فرمانده پاسداری که در سال 1335 در اصفهان چشم به جهان گشود. سردار حجازی پس از سالها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر، دیشب در سن 65 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و همزمان با لحظه ملکوتی اذان مغرب و عشا به جمع یاران شهیدش پیوست. مراسم تشییع پیکر شهید سید محمد حجازی نیز امروز با حضور فرماندهان ارتش و سپاه و برخی دیگر از مسئولان لشکری و کشوری در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم فرمانده سپاه شخصیت شهید حجازی را چنین توصیف کرد. سردار سلامی:
شهید سید محمد حجازی نمونه کاملی از شخصیت کسی است که نجابت و حیا و ادب مردانه را در مکتب اسلام تجسم می‌بخشید. او تندیس زنده تواضع بود، مردی که هرگز لباس جهاد را از تن به در نکرد. منطق او منطق امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بود. او از فرماندهان درخشان و ستارگان پر افتخار دوران با شکوه دفاع مقدس بود.
در این مراسم آیت الله موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران بر پیکر سردار حجازی جانشین فقید فرمانده نیروی قدس سپاه نماز خواند.
الله اکبر. پیغامی نماز بر پیکر شهید بالامقام شهید حجازی.
سردار حجازی پس از دفاع مقدس در سپاه و بسیج و نیز ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت‌های خطیری بر عهده داشت. فرماندهی نیروی مقاومت بسیج به مدت 10 سال، ریاست ستاد مشترک سپاه، جانشین فرماندهی کل سپاه و معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح از جمله این مسئولیت‌هاست. همچنین سردار حجازی در مدت مسئولیت خود در سپاه لبنان تجارب ارزنده‌ای را برای یاری بخشی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسلامی در عرصه مقابله با داعش و تروریسم تکفیری به کار گرفت. سردار حجازی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به پیشنهاد سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به جانشین این نیرو منصوب شد. به چند ماه پیش درباره خصوصیات پرچمدار مقاومت سردار سلیمانی و اعتماد او به جوانان چنین گفت:
فرماندهان میدانی که در جبهه‌های مختلف حضور داشتن عمدتاً از جوان‌ها بودند. برخی از این جوان‌ها رو حاجی میگفت که این یک شهید همت است، این یک شهید باکری است. اینها رو به این نام ازشون یاد میکرد و همون مقدارم بهشون میدون میداد.
آیین تشییع پیکر و خاکسپاری سردار سرلشکر پاسدار شهید سید محمد حجازی فردا در اصفهان برگزار میشود.
شیب تند افزایش ابتلا و مرگ‌های کرونایی در کشور. بررسی روند افزایش فوتی‌های روزانه کرونا از آغاز موج چهارم نشان می‌دهد سرعت افزایش آمارهای روزانه جانباختگان خیلی بیشتر از موج‌های قبلی است. تعداد بیماران بدحال بیمارستان‌ها هم هر روز در حال افزایش است. این در حالی است که برخلاف موج‌های قبلی نه مردم توجه چندانی به افزایش رعایت شیب نامه‌ها دارند، نه نظارت بر محدودیت‌های مشاغل و ادارات سفت و سخت اجرا می‌شود. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
شیوع کرونا در ایران به دوران اوج برگشت. آمارهای ابتلا و مرگ و میرهای روزانه نشان می‌دهد وضعیت بهار امسال از پاییز سال گذشته بحرانی تر شده. تعطیلات نیم بند هم زورش به مهار کرونا نرسید. شیب آمار فوتی‌ها و ابتلا در موج چهارم تندتر از موج قبلی شده و بیمارستان‌ها پر شده از بیماران کرونایی.
من بیمارستانمون الان بلاکه، هیچ تخت خالی وجود نداره.
بازار تعطیله ولی مردم نه، مردم تمام بیرونه.
متاسفانه این روند همینجور حالت سعودی داره. با رعایت نکردن مردم قطعاً بیشتر از این هم خواهد شد.
مغازه چه بستن؟ باید مالیات فکر کنن، سک داریم، باید اونا رو پاس کنیم دیگه. ما
بخش‌های ویژه ما پر شده دیگه، ما تخت خالی برای پذیرش بیماران ویژه نداریم. این واقعاً چیز شوخی برداری نیست.
در چنین اوضاعی که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان در پایین‌ترین سطح قرار دارد، مردم هم نمی‌خواهند موج چهارم را جدی بگیرند. آقای فرهادی معاون مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت:
پروتکل‌های بهداشتی اهمیت خیلی زیادی داره به دو سه دلیل. یکی این که هنوز ما واکسیناسیون در کل دنیا به ایمنی جمعی نرسیدیم. پروتکل بهداشتی یعنی که ما خودمون رو مراقبت کنیم که بیمار نشیم. و متاسفانه 58.5% پروتکل بهداشتی کل کشور بوده در هفته، یعنی که ما 42% رعایت نمی کنیم و باید منتظر باشیم که بیمار بشیم و این عدد خطرناک.
مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید باید تعطیلی عمومی اعلام شود و هیچ کس از خانه خارج نشود و هر کس تخطی کرد دستگیر و زندانی شود. اما همچنان بسیاری از ادارات محدودیت های حضور کارمندان را اجرا نمی کنند. استاندار تهران میگوید دستگاه ها برای کاهش نیروها در وضع قرمز کرونایی همکاری نمی کنند. در بازار هم نگرانی صاحبان کسب و کار از بدهی مالی و عدم حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا باعث شده تا بسیاری از مشاغل به محدودیت‌های کرونایی بی‌توجهی کنند. رئیس اتاق اصناف تهران میگوید مشاغل گروه 2، 3 و 4 باید بسته باشند، اما وقتی اصناف تعطیل می‌شوند و بانک‌ها و مراکز مرتبط با صنفشان باز هستند، این اقدام عملی نیست.
وقتی که اصناف تعطیل می‌کنند ولی بانکاشون بازه و اینا هر روز چک دارن، باید به بانک‌ها مراجعه کنن، اینا در واحد صنفیشون نیستن ولی تو بانک‌ها ولوئن، تو دارایی ولوئن، تو تامین اجتماعی ولوئن. نمیشه بالای سر هر فردی یه مأمور گذاشت که آقا تو باید حتما ببندی.
اجرای نیم بند تعطیلات کرونایی و کمبود اتوبوس و مترو باعث شده تا ازدحام مردم در وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر شود و کرونا ایستگاه به ایستگاه سوار و پیاده شود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران میگوید آمار مرگ و میر در تهران 6 برابر شده. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم میگوید وضعیت کرونا از کنترل خارج شده. به قول رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، محدودیت‌های کرونایی اعمال شده اصلاً محدودیت نیست.
اما شنوندگان گرامی، هم اکنون ارتباط ما با آقای قاسمی دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد کرونا برقرار شده. آقای قاسمی به شما سلام عرض می‌کنم، روز بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که تاعت عبادت قبول باشه.
انشالله بر شما هم قبول باشه. آقای قاسمی، اگر گزارش ما رو گوش داده باشین، همکاران ما هم میگن که در واقع در مناطق مختلف کشور محدودیت های مشاغل به صورت نصف نیمه داره اعمال میشه. بفرمایید که علت این که خیلی نظارت سفت و سختی روی این موضوع نیست چیه و چه دستگاه هایی الان در امر نظارت قصور و کوتاهی دارن؟
بله، من اول یه در واقع نکته رو راجع به این گزارش که همکار شما زحمت کشید منتشر کرد اعلام بکنم.
بفرمایید.
چون گفتن که اوضاع کرونا از دست خارج شده، همچین چیزی نیست. و من خواهشم اینه که بالا رسانه ملی که زحمات زیادی میکشه در تدوین این گزارش ها در واقع دقت لازم رو.
البته ما بیشتر مثلا حرفای آقای وزیر رو یا دوستان در ستاد کرونا رو باستاپ میدیم، میگن اوضاع خیلی خرابه و همشون خیلی.
ما الان دو تا مسئله داریم، یه مسئله در واقع مدیریت بیماری کرونا است که خب با سلامت مردم در ارتباط هست، یه مثلا امنیت روانی جامعه.
بله.
و قطعا حالا زحماتی که شما و همکارانتون در رسانه ملی میکشن در بخش دوم اولویت مهمتری داره، به همین خاطر نگاه به اخبار، نوع اخبار، نوع گزارش، بله، نوع مطالبی که منتشر میشه خیلی مهم هست.
بله قطعا همینطوره.
اما در مورد سوالی که شما فرمودید، من بر اساس آمار در واقع مراجع رسمی خدمت شما عرض میکنم در طول حالا این آمار مربوط به 14 تا 27 فروردین هست،
درسته،
ما حدود 90 هزار نیرو فقط نیروی انتظامی از عزیزانمون در نیروی انتظامی در واقع در بحث نظارت ها در سراسر کشور مشغول هستن، حدود 200 هزار، حدود 193 هزار بازدید انجام شده که از این 193 هزار تا 118 هزار با تذکر مرتفع شده، حدود 22 هزار در واقع در قالب صورت جلسه و تشکیل پرونده و 4500 مورد هم پلمپ انجام شده،
درسته،
471 هزار جریمه 200 هزار تومانی تردد شبانه، 65 هزار جریمه 500 هزار تومانی و 45 هزار هم جریمه.
پس فقط به نحس المجموع جناب عالی معتقدید که نظارت ها سفت و سخته؟
ببینید نظارت ها، ببینید من همیشه این رو در مصاحبه با دوستان رسانه عرض کردم، مهمترین ناظر مردم هستن،
درست،
چون ببینید سطح گستره در واقع فعالیت اصناف صرفا معطوف به اماکنی مثل بازارها و پاساژها و اینا نیست، شما در محله ها، در کوچه ها، در هر خیابانی برید بالاخره این سنوف هست،
همینطوره، همینطوره.
بنابراین ناظر اول و مهمترین ناظر خود ما مردم هستیم که درست. در واقع وقتی کوتاهی میبینیم یا اشکالی رو میبینیم بلافاصله اطلاع رسانی بکنیم،
یعنی که در واقع خودمون رعایت بکنیم، میدونیم بله. چیه آقای قاسمی عزیز، نکته اینجاست که باز بودن بعضی از کسب و کارها، خب یکی در میون، حالا به هر حال میبینیم که بازن گاهن، نمیگم همه، بی عدالتی در حق اونایی که اومدن قوانین رو رعایت کردن.
شما میفرمایید ما در جلسه فوق العاده ای که روز شنبه در واقع در کمیته داشتیم مطرح شد،
خب
درستی هم هستش، اونتا ببینید بخش مهم این موضوع برمیگرده به اقدام در واقع خود، یعنی رعایت خود ما.
بله قطعا همینطوره
مسائل، چون به هر حال ما به اندازه کل شما 3 میلیون صنف در سراسر کشور
بله.
دارید که دارن فعالیت میکنن.
آره نمیشه برای هر کدوم یه دونه پلیس گذاشت، قطعا اینجوریه.
در مجموع کارکنان بهداشتی که دارن اینا رو نظارت میکنن به عددشون به 10,000 تا نمیرسه. ببینید
درست،
به هر حال مهمترین نکته‌ای که بایستی ما بهش توجه بکنیم یک رعایت از خودمون هست، دو نظارت
بله.
از طریق مردم و بعد نهادهای نظارت
بله.
من نمیگم که 100% نظارت قطعا مشکل وجود داره، قطعا کوتاهی وجود بله. داره، ولی نهایت تلاش هم در حال انجام هست که هم از طریق نیروی انتظامی، هم از طریق بازرسان اتاق اسناف
بله.
هم با کمک کردن نیروهای هلال احمر و بسیج در قالب یک تیم مشترک نظارتی
بله.
این بحث در حال عملیاتی شدن هست و انشاءالله خود مردم هم این مسئله رو در واقع به شکل جدیتری عملیاتی
کنند. بسیار عالی. البته شاید یه راهکاری هم وجود داشته باشه که جرائم یا اون در واقع جرایمی که ازشون گرفته میشه بابت حالا تخلف جرایم سنگینی باشه که خیلی بازدارنده باشه حالا از باز بودن کسب و کارها. به هر حال امیدواریم که همه با هم رعایت بکنیم، این بحران رو سپری بکنیم و پشت سر بگذاریم. خیلی متشکریم از شما.
این مسئله صرفاً و صرفاً با همراهی و همکاری و هماهنگی همه ما در همه بخشا انشاءالله
مرتفع
میشه، کما اینکه ما تجربهش رو در سال 99 داشتیم.
متشکرم آقای قاسمی از شما، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا.
خداحافظ.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 142 میلیون نفر گذشت. بیش از 32 میلیون و 400 هزار نفر از این مبتلایان مربوط به کشور آمریکاست که در 24 ساعت گذشته 43 هزار ابتلای جدید ثبت کرده. در این حال دکتر آنتونی فاوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا از بیمیلی 43% جمهوری‌خواهان به دریافت واکسن کرونا به عنوان یک مشکل جدید در مبارزه با کووید 19 نامبرده و ضمن ابراز تأسف گفته چون رویکردی موجب خواهد شد بحث مقابله با کووید 19 در آمریکا با چالش‌های جدیدی روبرو شود. پس از آمریکا هم بیشترین مبتلایان کرونا به هند و برزیل اختصاص دارد. هند در 24 ساعت گذشته با ثبت 275 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا رکورد شکست. بیشتر مبتلایان به کرونا در این کشور از نوع جهش یافته است و این کنترل ویروس را سخت کرده. همکنون شرایط بیماری در این کشور وضعیت اضطراری پیدا کرده و شبکه‌های اجتماعی پر از تصاویر ویدئویی از مراسم خاکسپاری، صف خودروهای آمبولانس حامل بیماران و تعداد بالایی از بیماران است که به علت کمبود تخت خالی گاهی اوقات دو بیمار روی یک تخت بستری می شوند. با تشدید جهشی شیوع کرونا، دهلی نو پایتخت هند از امروز تعطیل شد. در ترکیه هم شمار مبتلایان به کووید 19 از 55 هزار گذشته. با 30 هزار ابتلای روزانه اوضاع بیمارستان‌ها در فرانسه هم وخیم گزارش می‌شود.
تأکید رئیس دستگاه قضا بر اهمیت صلح و سازش در پرونده ها. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی صلح و سازش را یکی از درس ها و آموزه های ماه مبارک رمضان خواند و گفت وظیفه اول قاضی قبل از آن که حکم قضایی صادر کند این است که در اختلافات به دنبال برقراری صلح و سازش باشد و اینکه برای حل اختلاف از طریق صلح و سازش راهکارهایی پیدا کند. آقای رئیسی همچنین گفت راه برون رفت از مشکلات در داخل کشور نهفته است و نگاه به بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد. رئیس قوه قضاییه گفت در مذاکرات برجامی هم اجماع ملی بر رفع همه تحریم هاست و باید با اهتمام به همین اجماع ملی راه را دنبال کرد و نه به صورت فرسایشی، بلکه باید مقتدرانه این راه دنبال شود.
امروز می‌بینید که دشمن هم در مسائل اقتصادی چگونه تحریم‌ها رو برای فشار آوردن بر ملت ایران داره دنبال می‌کنه و هم نسبت به هسته‌ای چگونه با حرکت‌های تروریستی می‌خواد ایجاد اخلال بکنه. پاسخ این تروریسم اقتصادی و تروریسم هسته‌ای طبیعتاً ایستادگی مقتدرانه است. یکی از جلوه‌های اقتدار و ایستادگی مقتدرانه در تروریسم هسته‌ای همین حرکت قنای 60 درصدی است. ولی باید به اینجا بسنده نکرد، بلکه کار هسته‌ای رو با اقتدار دنبال کرد. دشمن بداند که ما به هیچ عنوان در این حرکت متوقف نمی‌شیم. ما فکر می‌کنیم که اجماع ملی بر رفع همه تحریم هاست. همین رو باید پیگیری کرد، نه به صورت فرسایشی بلکه به صورت مقتدرانه باید دنبال کرد که رفع همه تحریم ها به عنوان یک راهبرد که در این راهبرد اجماع ملی وجود داره در جمهوری اسلامی این کار دنبال بشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه با روبه جلو توصیف کردن مذاکرات احیای برجام در وین گفت مذاکره درباره موضوعات دشوار باقی مانده است. آقای خطیب‌زاده همچنین تأکید کرد ابتدا آمریکا باید به تعهداتش برگردد و ایران زمانی اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد که لغو تحریم‌ها را راستی آزمایی کند.
پیشرفت‌های حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره. ما مسیری که در پیش گرفتیم مسیر کاملا روشنی هست. ایالات متحده از برجام خارج شد، اونها نقض کردن برجام رو. ایالات متحده است که ابتدا باید به تعهدات خودش برگرده، ما راستی آزمایی کنیم و تنها و تنها پس از اون هست که جمهوری اسلامی ایران اقدامات جبرانی خودش رو متوقف میکنه.
سخنگوی وزارت امور خارجه مذاکرات وین را مذاکراتی فنی خواند و افسود هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
ایران ابرقدرت پهبادی. روزنامه جروزالم پست چاپ سرزمین‌های اشغالی فلسطین با اشاره به مراسم روز ارتش در کشورمان نوشت یکی از بخش‌های جالب توجه در این مراسم رژه ده‌ها پهباد بود. ایران در زمینه پهبادی در سال‌های اخیر به ابرقدرت پهبادی تبدیل شده و حتی این تجهیزات را صادر می‌کند. در این مطلب آمده پهپادهای جدید ایران مشابه پهپادهای پیشرفته آمریکایی است. خبرگزاری آناتولی ترکیه هم گزارشی را درباره نمایش دو سامانه پدافندی در مراسم دیروز پخش کرد. در این مطلب آمده دو سامانه پدافند هوایی بومی توسعه یافته ذوالفقار و شهید مجید قادرند موشک‌های کروز را هدف قرار دهند.
آماده باش پلیس و گارد ملی آمریکا در آستانه صدور حکم قاتل جورج فلوید. قرار است رأی دادگاه رسیدگی به قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوستی که به دست دریک شووین، افسر پلیس آمریکا کشته شد، امروز یا فردا در شهر مینیاپولیس صادر شود. شووین سال گذشته با استفاده از تاکتیک زانو برگردن فلوید را به قتل رساند. در پی این حادثه شهرهای مختلف آمریکا و اروپا برای ماها عرصه تظاهرات خیابانی بود. در چند هفته اخیر همزمان با برگزاری جلسه دادگاه قاتل فلوید و همچنین چند قتل دیگر به دست پلیس، معترضان به نژادپرستی در آمریکا به خیابان‌ها بازگشتند. معترضان آمریکایی اشد مجازات را برای دریک شووین خواستار شدند. پلیس و گارد ملی آمریکا از بیم اوجگیری دوباره اعتراض‌ها در شهرهای مختلف از جمله مینیاپولیس به حال آماده باش در آمدند. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، از سال 2013 تا کنون هر سال 1100 نفر به دست نیروهای پلیس آمریکا کشته شدند. بنابر همین گزارش در این مدت تنها 1% پلیس‌های قاتل در دادگاه محکوم شدند.
اما بازگردیم به کشورمان. رکود باعث ثبات قیمت‌ها شد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی میگوید بازار گوشت گوسفندی کم رونق و درگیر رکود است، زیرا مردم توان خرید ندارند و کاهش تقاضا منجر به ثبات قیمت‌ها شده است. آقای ملکی افزود قیمت گوشت گوسفندی در هفته‌های ابتدایی امسال در مقایسه با اواخر سال گذشته بیش از 6 تا 7 هزار تومان کاهش داشته است. حسین باقنده و تازه‌های ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا فردا آغاز می‌شود و طبق برنامه از ساعت 19:30 دقیقه تراکتور ایران با نیروی هوایی عراق، ساعت 21:30 دقیقه پرسپولیس ایران با گواه هند و ساعت 22:30 دقیقه فولاد ایران با نصر عربستان مقابل هم قرار می‌گیرند. بامداد امروز هم تیم استقلال ایران در دومین بازی خود در گروه سوم در جده با 3 گل تیم از شورته عراق رو شکست داد و با 6 امتیاز در صدر جدول گروه سوم ایستاد. محمد نادری، فرشید اسماعیلی و شیخ دیاباته گلزنان استقلال در این بازی بودند. در دیگر بازی این گروه، دوحیل قطر که علی کریمی را از ابتدا در ترکیب داشت مقابل الاهلی عربستان 1-1 مساوی کرد. استقلال هم چهارشنبه ساعت 22:15 دقیقه در سومین دیدارش با تیم دوحیل قطر مسابقه خواهد داد. تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با به دست آوردن 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز قهرمان آسیا شد. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی شده قزاقستان و در وزن 86 و 92 کیلوگرم حسن یزدانی و کامران قاسمپور مدال طلا گرفتند. در 74 مصطفی حسین خانی به نشان نقره رسید و در 125 کیلوگرم امین طاهری صاحب نشان برنز شد. پیش از این و در روز نخست رقابت‌ها هم شعبانی مدال طلا، سوادکویی و سرلنگ مدال نقره و قیاسی نشان برنز کسب کردند. در رده‌بندی تیمی هم پس از تیم ایران، تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب دوم و سوم شدند. اما مرحله فینال لیگ برتر بسکتبال دیشب آغاز شد و در نخستین بازی تیم شهرداری گرگان با نتیجه 84-72 تیم محرام تهران را برد. بازی دوم این دو تیم ساعت 20:30 دقیقه فردا شب برگزار خواهد شد. در این مرحله تیمی که از مجموع 5 بازی صاحب 3 پیروزی شود، قهرمان این فصل خواهد شد. در هفته ششم از دور نهایی مسابقات لیگ برتر فوتسال، دیشب سنچ ساوه مقابل کلاب الوند قزوین 2-1 پیروز شد و با 13 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. تیم گیتی پسند اصفهان مقابل تیم رده دومی مثل سنگوم با 4 گل به برتری رسید و در رده سوم قرار گرفت و مقاومت البرز 4-1 به تیم قرنشین فرشارای مشهد باخت. اما با وجود مخالفت‌های شدید فیفا و یوفا، باشگاه‌های مطرح منچستر یونایتد، منچستر سیتی، آرسنال، لیورپول، چلسی، تاتنهام، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، میلان، اینتر و یوونتوس حضورشان در سوپرلیگ اروپا را تایید کردند. این 12 باشگاه اعلام کردند با برگزاری سوپرلیگ تحت کنترل باشگاه‌های بنیانگذار آن موافقند. در این حال یوفا اعلام کرد تیم‌هایی که وارد سوپرلیگ شوند از تمام رقابت‌های داخلی اروپایی و بین‌المللی خارج خواهند شد و بازیکنان آنها حق حضور در تیم‌های ملی را هم ندارند. و در رقابت‌های لیگ فوتبال پرتغال دیشب تیم رده دومی پورتو با تک گل مهدی تارمی 1-0 تیم ناسیونال رو برد. تارمی در این بازی 73 دقیقه برای تیمش بازی کرد و در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.